ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 3 آبان 1400 هجری شمسی برابر با 25 اکتبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی من بختیار خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. امیر پوریا.
ممنونم از شما بختیار عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. ارتش سودان امروز دوشنبه نخست وزیر این کشور را به دلیل پشتیبانی نکردن از آنچه کودتا خوانده می شود در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار داد و سپس نظامیان وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. سازمان ملل این رویداد را کودتا نامیده و به شدت محکوم کرده است. گزارش ها از این حکایت می کند که بیشتر اعضای کابینه سودان و تعداد زیادی از رهبران احزاب طرفدار دولت این کشور دستگیر شدند. ساعتی بعد ژنرال عبدالفتاح البرهان رئیس نظامی هیئت حاکمه سودان از انحلال دولت انتقالی و شورای حاکمیتی خبر داد و در سراسر کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
سیر مسار الثوره تقرر الاتي: اولا اعلان حاله الطوارئ في جميع انحاء البلاد.
در پی اعتراض‌های سال 2019 که منجر به برکناری عمر البشیر از سوی ارتش شد، سودان توسط یک دولت مرکب از نمایندگان نظامی و غیر نظامی اداره می شد. در واکنش به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی فوری دولت بلاروس به این موضوع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت با وزارت خارجه بلاروس تماس گرفته و اطمینان دارد که این کشور برای رفع مشکلات این اتباع ایرانی همکاری خواهد کرد. آقای خطیبزاده همچنین گفته است که سفیر ایران با یکی از ایرانیان گرفتار شده در مرز بلاروس تماس تلفنی داشته و صبح روز دوشنبه هیئتی از سفارت ایران برای بازگرداندن آنها به کشور به منطقه مرزی بلاروس لیتوانی رفته است. در همین حال وزیر کشور آلمان در روز یکشنبه از اعزام 800 پلیس فدرال برای کنترل بیشتر مرز آلمان و لهستان و همچنین احداث موانع مرزی در این منطقه خبر داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها صدها پناهجو از ایران، افغانستان و سایر کشورها در مرزهای بلاروس با لهستان تجمع کرده و قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا را دارند. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 140 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7500 نفر اعلام شده است. بنابر این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 نفر میرسد. آمارهای کرونا در ایران مورد تایید منابع مستقل نیست و سازمان نظام پزشکی ایران میگوید آمارهای واقعی چند برابر آمار رسمی است. اگرچه در روزهای گذشته آمار ابتلا و مرگ و میر اعلام شده بر اثر کرونا در ایران کاهشی نسبی را نشان می‌دهد، اما همزمان وزارت بهداشت از افزایش شمار شهرهای قرمز به 22 شهر خبر داده است. پس از دستور رئیس جمهوری ترکیه برای اخراج 10 سفیر کشورهای غربی، ارزش لیر ترکیه 1.6% دیگر کاهش یافت و برای ساعتی به حدود 10 لیر در برابر 1 دلار رسید. لیر ترکیه پیش از این نیز تحت تأثیر اقدامات بانک مرکزی این کشور که نرخ بهره را افزایش داده بود، سیر نزولی داشت. رجب طیب اردوغان دو روز پیش پس از آنکه 10 سفیر کشورهای غربی خواستار آزادی عثمان کاوالا فعال مدنی ترک شدند، از وزیر خارجه دولت خود خواست که این سفیران را عنصر نامطلوب اعلام کرده و اخراج کند. عثمان کاوالا فعال مدنی و تاجر نیکوکار بدون آنکه در دادگاه محکوم شده باشد و با وجود حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی برای آزادی او، از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد. و دو نهاد وابسته به سازمان ملل هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال از بحران شدید غذایی رنج خواهند برد. در گزارش برنامه جهانی غذا با اشاره به جنگ افغانستان، خشکسالی، همه‌گیری کرونا و همچنین تشدید بحران اقتصادی بعد از به قدرت رسیدن طالبان تاکید شده که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشری مواجه است. ممنونم و ادامه مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می سپارم.
امیده پوریا. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. مرحله حساس گفتگوهای هسته‌ای ایران به گفته فرستاده ایالات متحده، همزمان با اعلام دیدار فرستاده تهران و اتحادیه اروپا در بروکسل در روزهای آتی. اعلام انحلال دولت سودان توسط رهبر نظامیان آن کشور به دنبال بازداشت نخست وزیر و شماری از اعضای دولت.
اتفاقی که قابل پیش بینی بود، چون از زمان تشکیل این شورای ائتلافی که رهبری کشور رو در دست داشت، بین بخش نظامی و غیر نظامی این شورای ائتلافی همیشه اختلاف بود.
شاخص‌های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار به گفته دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور.
در واقع این تحلیل درست هست، ولی اگر ما فقط ایران رو با نرخ باروری گذشته خودش مقایسه بکنیم.
اعتصاب غذای مجدد همسر نازنین زاغری در لندن، گفتگوی رادیو فردا با ریچارد رادکلیف.
Because Nazanin is threatened with imminent re-imprisonment.
این اعتصاب آقای رادکلیف از این نظر اهمیت داره که موضوع نازنین رو در برابر دولتش زنده نگه می‌داره.
اعطای جایزه شاسیمو در آلمان به یک نویسنده و شاعر و مترجم ایرانی.
بیش از 100 کتاب منتشر کردم در زمینه ترجمه ادبیات، فلسفه، شعر، داستان و کتاب پژوهشی هست. 8 کتاب شعر دارم به زبان فارسی.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. فرستاده ارشد ایالات متحده در مورد ایران امروز هشدار داده که تلاش‌ها جهت اثرگیری رعایت توافق هسته‌ای اینک در به گفته وی مرحله حساس است و دلایل تهران برای اثر نگرفتن مذاکرات را کافی ندانسته است. این عبارت مرحله حساس را پیشتر نیز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی نیز بازگو کرده بود. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران رابرت ملی در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران اظهار داشته در حالی که واشنگتن به طور فزاینده‌ای نگران است که تهران همچنان بازگشتش به مذاکرات را به تأخیر بیندازد، ابزارهای دیگری نیز دارد به گفته وی تا ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای نگه دارد و در صورت لزوم از آنها استفاده می کند که البته در مورد جزئیات این ابزارها یا اهرم‌ها توضیح نداد. همزمان علی باقری کنی ساعتی پیش در حساب توییترش از سفر به بروکسل و گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا اطلاع داد. هانا کاویانی از رادیو فردا که تحولات در ارتباط با مسئله هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای را پیگیری می‌کند، آن سوی خط هست در نشست خبری رابرت مالی فرستاده آمریکا حضور داشته. هانا بگو از واکنش فرستاده آمریکا به سفر نماینده تهران به بروکسل.
بله، آقای ملی در پاسخ به پرسشی که من از او داشتم درباره این سفر گفت که تهران میتونه با هر طرفی که بخواد مشورت بکنه اما این مشورت ها نمیتونه جایگزین مذاکرات مستقیم با ایالات متحده بشه، چون اگه تهران سوالی داره درباره نحوه رفع تحریم و تعهدات آمریکا باید پاسخش رو از واشنگتن بشنوه. البته آقای مالی تاکید کرد که به موضوع اشاره کرد که ما در همان شش دوری که مذاکرات در وین هم برگزار شد دیدیم که تهران تمایل به گفتگوی مستقیم با آمریکا نداره. آقای مالی گفت که حداقل اونها باید این سوالات رو در فرمت وین مطرح بکنن، مذاکراتی که اونجا برقرار بود، چون که در گفتگو با اتحادیه اروپا اونطور که آقای باقری در برنامه‌اش هست پاسخهای خودشون رو دریافت نخواهند کرد. همچنین من درباره بخش دیگری از صحبت‌های آقای باقری از رابرت مالی پرسیدم، اونجایی که آقای باقری تاکید می‌کنه که سیاست فشار حداکثری آمریکا که به گفته آقای باقری یک سیاست شکست خورده است نباید ادامه پیدا بکنه و ادامه این سیاست نمیتونه موانع پیش روی مذاکرات رو برداره، که آقای مالی گفت که به نظرش این یک پیش‌شرط از سوی تهران نیست و باز هم تاکید کرد بر موضع آمریکا که تعهدش به بازگشت به برجام هست و رفع تحریم‌هایی که به گفته رابرت مالی مغایر با توافق هسته‌ای هست. اما همونطور که گفتید آقای مالی همچنان به موضوع پیشرفت‌هایی که برنامه هسته ایران تا اینجا داشته در زمانی که این مذاکرات متوقف بوده و نگرانی غرب از این موضوع هم تاکید کرد.
خب می‌دونیم که نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران پیشتر به روسیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین پاریس سفر کرده بود و در همین جلسه تلفنی خبری با خبرنگاران که خود تو هم در اون حضور داشتی داشت صحبت میکرد. درباره نتیجه سفراش که گفت؟
آقای مالی گفت که در جریان این سفر رویکرد متحدان و شرکای آمریکا رو شنیده، رویکرد واشنگتن رو برای اونها توضیح داده و اونها درباره مسیر پیش رو گفتگو کردن، مسیری که همونطور که اشاره کردم بخشیش حاکی از این نگرانی است که طرفین دارن درباره اینکه ایران تعلل میکنه در بازگشت به میز مذاکره. اون چیزی که مشخص هست اینه که آمریکا و متحدانش نمیدونند که ایران چه برنامه‌ای در سر داره و از همین جهت هم آقای مالی میگه که ما باید آماده این باشیم که در صورتی که ایران به میز مذاکره برنگرده چگونه بخوان اقدام بکنیم. او همچنین یکی از قول یکی از مقام‌های ارشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که نامش رو فاش نکرد گفت که این مقام ارشد به او گفته که هر روز که تهران مذاکرات رو به تأخیر میندازه یک روز بیشتر مردم خودش رو از منافع رفع تحریم محروم میکنه. آقای مالی گفت که این کشورهای حوزه خلیج فارس تمایل دارند که با احیای برجام وارد رابطه اقتصادی با ایران بشن، اما همچنان منتظر رفع تحریم ها هستن، منتظر احیای برجام هستن و همچنان این کشورها در حال گفتگو برای این هستن که راهبردی مشترک داشته باشند در قبال وضعیتی که همه این طرف ها امیدوارند که اتفاق نیفته و اون بازنگشتن ایران به تعهداتش در برجام هست.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. در سودان نظامیان نخست وزیر را در مکانی نامعلوم تحت بازداشت قرار داده و در کشور وضعیت اضطراری اعلام کردند. ژنرال عبدالفتاح البرهان رهبر نظامیانی که گفته می شود کودتا کردند دولت را منحل اعلام کرده، وعده انتخابات تا دو سال دیگر داده است. گزارش همچنین حاکی شماری از اعضای دولت سودان و تعدادی از رهبران احزاب طرفدار دولت نیست یه تحولاتی که یک کودتای نظامی توصیف شده در خارتوم پایتخت سودان بازداشت شدند. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در آلمان وقایع سودان را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
اتفاقی که قابل پیش بینی بود، چون از زمان تشکیل این شورای ائتلافی که رهبری کشور رو در دست داشت بین بخش نظامی و غیر نظامی این شورای ائتلافی همیشه اختلاف بود. نظامیان حاضر نبودند قدرت رو اونجوری که قول داده بودن به غیر نظامیان واگذار کنن و انتخابات آزاد برگزار کنن و این سعی اونها برای کودتا دومین بار هست که انجام گرفته. یک بار هم در دو ماه گذشته دست به کودتا زدن ولی کودتاشون ناموفق بود. الان مثل که با برنامه ریزی بیشتری وارد عمل شدن، چون خبر از این است که فرودگاه رو بستن، اینترنت رو قطع کردن و تلفن ها رو قطع کردن و نخست وزیر رو آقای حمدوک که طرفدار قید نظامیان بود در حبس خانگی قرار دادن، 4 وزیر دیگر رو دستگیر کردن. آمریکا هم سعی کرد که از کوتای نظامی جلوگیری بکنه. نماینده آمریکا دیشب تا چند ساعت قبل از این کودتا در خارتوم پایتخت سودان بود و بین نظامیان و غیر نظامیان مذاکره کرده بود، میانجیگری کرد، ولی مثل اینکه موفق نشده. آقای فلتمن و همین دلت هم امروز در یک تویتی اظهار نارضایتی کرد از این کودتا. عده‌ای از مردم طرفدار این کودتا چیان هستند، خصوص اسلامگرایانشون، عده‌ای هم ناراضی هستند و گویا تظاهرات زیادی در تونس هست و جاهای دیگه، شهرهای دیگه، ولی در این حال ارتش و نیروهای شبه نظامی هم بر اساس خبرها گویا در سطح پایتخت منتشر شده.
این تحولاتی که داره صورت میگیره در سودان چه اثری میتونه داشته باشه در منطقه شمال آفریقا، فکر میکنین آقای سرزاده؟
اثر بسیار زیادی میتونه داشته باشه، چون همطور که میدونید این شورای انتقالی در حقیقت داشت میرفت به نوعی دموکراسی، داشت به طرف این میرفت که حتی روابط رو با اسرائیل یک جوری عادی بکنه. اسرائیلی ها خیلی دل بسته بودن به موفقیت این شورای انتقالی و به خصوص اینکه نظامیان سعی میکنن با اون بخش اسلامگرای جامعه سودان و بخش ناراضی جامعه سودان تکیه بکنن و بخشی از اینها حتی طرفداران عمرالبشیر هستند که سقوط کرد بعد از ده ها سال حکومت بر اون کشور، سعی میکنن که حکومتش رو تقویت بکنن و اگر اینها بتونن موفق بشن طبیعی است که در سیاست خارجی سودان هم نسبت به مصر و هم نسبت به اسرائیل و دنیای عرب یه تغییراتی خواهد کرد و من فکر میکنم که حتی کشورهای مثل امارات و عربستان و مصر از این کودتا چندان راضی نیستند، چون به هر حال امکان داره که شرایط زمان عمرالبشیر تکرار بشه.
آیا دول خارجی ممکن هست که در این تحولات سودان نقشی داشته باشن؟
پیش بینیش، یعنی تحقیقی در این زمینه نشده، ولی طبیعی است که نیروهایی که بیشتر در سطح بین المللی طرفدار اسلامگراها هستند، اخوان المسلمین هستند و به طوری در حقیقت نیروهای اسلامگرا رو در قدرت میخوان ببینن، از جمله قطر، ترکیه، همونطور که ما در مورد افغانستان دیدیم که به طالبان کمک کردن که سر کار بیاد، اونها هم چندان بیمیل نیستن که این نظامیان سودان موفق بشن. ولی باید ببینیم که آیا اصولا این کودتاچی ها موفق میشن تسلطشون رو بر کل کشور حاکم بکنن یا نه، چون هنوز زود است، چندین ساعت بیشتر از کودتا نگذشته و همونطور که میدونید تظاهرات ادامه داره، ولی ظاهرن مثل که با برنامه ریزی آمدن و میخوان این بار برای بار دوم هم تو که گفتم حکومتشون رو تثبیت بکنن.
سفارایی و وضعیت ارتش، موضع ارتش در قبال این تحولات چی میتونه باشه؟ یعنی چه بخشی از نیروهای نظامی همراهن با این وقایع و آیا همه ارتش همراهه یا بخشیشه؟
همه ارتش نیست، بخشی از ارتش هست، ولی همینطور که میدونید ارتش اصولا از زمان استقلال سودان همیشه بر سر کار بوده و در حقیقت کشور سودان بدون ارتش غیر قابل تصور هست. حتی اگر راه حل هایی هم برای آینده پیدا بشه ارتش رو نمیشه کنار گذاشت. بنابراین بخشی از ارتش حتما با کودتاچیان هست، ولی صحبت از این است که در اخباری که به دست میرسه که ناشناسانی از درون ارتش دست به این کار زدن. معلوم است که در بین خود ارتشی ها هم اختلاف نظر هست که آیا با اون سیاست شورای انتقالی همراهی بکنن یا اینکه دست به کودتا بزنن. باید توجه کرد که این کودتاچیان به نارضایتی بخشی از مردم هم تکیه دارند، چون به هر حال دولت این شورای انتقالی نتوانست بود برنامه‌های اقتصادی انجام بده. حتی بنا به توصیه صندوق بین‌المللی پول مقداری از اجناس رو گران کرده بود، چون یارانه‌ها رو برداشته بود. و همین علت یک تنش اجتماعی هم ما داریم در سودان و این نظامیان بر این تنش اجتماعی تکیه می‌کنند.
علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در آلمان. اتحادیه اروپا در نظر دارد دفتر نمایندگیش را تا یک ماه دیگر در کابل بازگشایی کند. این در حالی است که هنوز هیچ دولتی طالبان را به رسمیت نشناخته و بروکسل میگوید بیشتر به دنبال کمک رسانی به مردم افغانستان است. کیانوش فرید.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در گزارشی از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر بازگشایی دفتر نمایندگی دیپلماتیک این اتحادیه تا یک ماه دیگر در کابل خبر داد. بنابر این گزارش، این اتحادیه قصد دارد تعاملات محدود خود با رژیم طالبان را افزایش دهد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا حدود 12 هفته پیش و پس از روی کار آمدن گروه طالبان کابل را ترک کردند. فاینانشال تایمز از قول منابع آگاه از این تصمیم می‌نویسد که اتحادیه اروپا قصد دارد با این اقدام به دیپلمات‌های کشورهای دیگر عضو هم امکان دهند در دفتر نمایندگی این اتحادیه در کابل مستقر شوند. حالا سوال اصلی این است: آیا بازگشت برنامه‌ریزی شده نمایندگی اتحادیه اروپا به کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، در حالی که هنوز هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است؟ طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان، در گفتگویی با رادیو فردا به این سوال پاسخ می‌دهد.
بازگشایی دفتر اروپا در کابل به معنای شناختن رسمی طالبان نیست، معنای این را نمی‌دهد که طالبان در کشورهای اروپایی سفارت داشته باشند. بازگشایی از این دفتر صرف برای از این است که کمک‌های امدادی اروپا در افغانستان وزیر بازبینی اروپایی ها اجرا شود و برای این لازم بود که نمایندگان اروپا در داخل افغانستان باشند. در 5 روز گذشته تقریبا 2 یا 3 تیاره محموله کمکی به افغانستان رسیده از اروپا از راه ترمز، و در عین حال چند سازمان غیر انتفاعی بزرگ یا NGO اروپایی هم در این کار همکار خواهند بود، که امکان زیاد است که دفاتر ایشان هم در این دفتری که بازگشایی می شود جا به جا باشد.
اما همزمان وزارت خارجه ایران از نشست همسایگان افغانستان در تهران در روز چهارشنبه 5 آبان بدون حضور طالبان خبر داد. در نشست روز چهارشنبه تهران قرار است وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت کنند و وزیر خارجه چین نیز به صورت مجازی در این نشست حضور خواهد داشت. اما هنوز مشخص نیست که روسیه در چه سطحی در این نشست شرکت می کند. بنابراین گزارش از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت به عمل نیامده است. آقای فرهادی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا در این باره از نگرانی های تهران می گوید.
تهران نگرانیش داعش است. نگرانیش ای است که حقوق اهل تشیع مردم افغانستان در آینده پابرجا باشه در افغانستان، و سرحد از خامخواه تعداد کثیر کسانی که میخواهند که به ایران برن و از ایران به طرف ترکیه برن و به طرف اروپا، و این نگرانی ها بجا است. اگر میخواست ایران که مؤثر باشه اجلاسش، میبایست که طالبان هم دعوت میکرد، به خاطر که طالبان به حیثیت قدرت حاکم در افغانستان فعلا هستند. تهران که ما میگیم در حقیقت حکومت آخونده ها است و حکومت پاسداران است، و وزارت خارجه مال وزیر تاثیر پاسداران آمده در حکومت تازه، و در حقیقت در اجلاس تهران از اجلاس مسکو کدام چیز متفاوت بحث نمیشه و نتیجه شام تقریبا همین چیز میباشه. که طالبان حکومت فرابی رو بسازند و ضد تروریسم فعال تر باشند و حقوق زنان حفظ کنند.
هفته گذشته با نشست مشابهی با عنوان آینده افغانستان، نشستی در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. در پایان نشست روز چهارشنبه 28 مهر ماه در مسکو، بیانیه مشترکی از سوی کشورهای شرکت کننده امضا شد. این در حالی است که ایران ادعا می‌کند از این بیانیه اطلاعی نداشته و مورد توافق تهران نیز نبوده است. رسول موسوی، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران، که همراه با حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، در نشست مسکو شرکت کرده بود، در توییتی از ضعف مدیریت و عدم تلاش برای رسیدن به اجماع خبر داده بود. هنوز هیچ کشوری در جهان امارات اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته و دولت ایران نیز بارها تشکیل دولت فراگیر را پیش شرط به رسمیت شناختن دولت طالبان اعلام کرده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ایران دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور تمام شاخصهای جمعیتی ایران را در وضعیت هشدار خوانده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، صالح قاسمی پژوهشگر جمعیت ایران را رکورددار سرعت کاهش نرخ باروری در 3 دهه گذشته دانسته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت ایران بیش از 85 میلیون نفر است، اظهار داشته شاخصهای جمعیتی کشور رکوردهای نگران کننده ای را ثبت کرده، به طوری که نرخ رشد جمعیت ایران حدود 0.6% بیش از 0.5% است و پیشبینی کرده است حدود 10 تا 15 سال آینده نرخ رشد جمعیت کشور 0% و سپس نرخ رشد منفی جمعیت یا کاهش جمعیت ثبت شود. در این باره دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه را جویا شدیم.
در واقع این تحلیل درست هست، ولی اگر ما فقط ایران رو با نرخ باروری گذشته خودش مقایسه بکنیم، یعنی این واقعیت داره که بعد از یک رشد سریع جمعیتی در دهه 60 که برمیگشت به اوضاع احوال ایران در دوران بعد از انقلاب و مسئله جنگ که همیشه یه تأثیری روی باروری داره، یعنی در واقع جمعیت به دنبال جبران اون چیزی که از دست میده به طور طبیعی جایگزین کردن در واقع جمعیته، ما وارد یک دوران کاهشی شدیم که خب شیبش تند شده. ولی اگر ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، مثلا کشورهای شمال افریقا از جمله تونس و مراکش، یا با کشوری مثل ترکیه، این کاهشی که ازش صحبت میشه به آن اندازه که ادعا میشه هم نگرانی آور نیست و یک روند کم و بیش طبیعیه به اون چی که این روند طبیعی کاهش جمعیت، یعنی دوران انتقالی جمعیت در جامعه شناسی بهش گفته میشه. باید ما یه مورد رو اضافه کنیم در مورد ایران و اون مسئله بحران اقتصادیه، یعنی اینی که اتفاقاتی که در 15 20 سال گذشته در ایران افتاده و فقیر شدن جامعه باعث شده که فرزندآوری تبدیل بشه در حقیقت به یک موضوع اقتصادی بسیار مهم همزمان، یعنی تأمین زندگی بچه، و بنابراین یه نوع نقش ترمزی را بازی کرده. ولی ما در مرحله هشدار به اون صورتی که ایشون میگن قرار نداریم اگر ایران رو مقایسه کنیم با کشورهای مشابه یا حتی کشورهای اروپایی.
این آمارهایی که در جمهوری اسلامی منتشر میشه آقای پیوندی، میدونیم که موارد دیگری هم بوده که خب چندان نمیشه بهشون اتکا داشت، با چه نیت و اهدافی فکر میکنین چنین آمارهایی که شما اشاره کردین اونقدر نمیشه اتکا کرد به برایندهای این آمارها؟ چه نیاتی هستش که اینطور وضعیت نگران کننده جلوه میدن، در صورت که خب واقعیت موجود جامعه هم به خاطر مسائل مختلف که اخیراً هم گزارش شد، برای نمونه بخش قابل توجهی از جامعه ایران زیر خط فقر قرار دارن و مسائل موجودی که کم و بیش همه ازش اطلاع دارن، این عوامل هست و همزمان این آمارها میاد؟
کاملا درسته. یعنی ببینید، ما یه مسئله کاهش در واقع رشد جمعیت داریم که یه مسئله که در خیلی از کشورهای دنیا مطرح است و برای اون در واقع راهکارهایی وجود داره، و اگر کشوری بخواد به طور واقعی جلوشو بگیره باید به دنبال اون راهکارها باشه و راههای دیگه در حقیقت نتیجه بخش نبودن چه در ایران چه در کشورهای دیگه. اون چی که اساسیه اینه که ما در مقابل هر زنی که در سن باروری داره بتونیم دو تا بچه داشته باشیم. علت این در واقع معیار مهمم اینه که هر زنی باید بتونه چون نصف بچه‌ای که متولد میشن دختر هستن یه جایگزین برای خودش در جمعیت به وجود بیاره. این در واقع اصلی ترین معیاریه که در ایران و در هر کشور دیگه باید پایه داوری ما در مورد جمعیت قرار بگیره و ما الان در حدود این نرخ هستیم. بنابراین برخلاف اونچه که ادعا میشه ما در اون مرز هشدار و خیلی در مقایسه با کشورهای دیگه در وضعیت بسیار وخیمی قرار نداریم. اما نگرانی های حکومت فقط مسئله جمعیتی نیست. نگرانی های حکومت مسئله نقش های زنانه در جامعه، اینی که مادر شدن و مادر شدن به شیوه گذشته داره کاملا در جامعه ما در واقع جاشو میده به یک نوع زن جدید و یک در واقع کسی که میخواد همزمان در جامعه باشه، بازیگر اجتماعی باشه، نقش اقتصادی بازی بکنه. اون چیزایی که در واقع حکومت رو بیشتر نگران میکنه همین در واقع پیامدهای اجتماعی این کاهش جمعیت است تا پیامدهای جمعیتی در واقع این روند. به خاطر همین هم هست که باید با تحلیل ها و هشدارها برخورد در واقع نسبی کرد و همیشه فقط توجه نکرد به اون چه که گفته میشه، به ویژه اون که در واقع روانشناسی بسیاری از رهبران سیاسی ایران جمعیت بیشتر به خصوص حکومت شیعه برابر است با قدرت حکومت شیعه در منطقه. بنابراین برای اونها جمعیت و دموکرافی یک سلاح ایدئولوژیک و دینی است برای قدرتمند شدن در منطقه و اینا همش باعث میشه که چه اون ابعاد اجتماعی در مورد زن و خانواده و چه این بعد ایدئولوژیک باعث میشه که ما در واقع با احتیاط برخورد بکنیم با چنین تحلیلایی و واقع بین تر باشیم و ایران رو بیشتر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه تا با خودش.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
همسر نازنین زاغری بار دیگر دست به اعتصاب قضا زده است. ریچارد رادکلیف از دیروز یک شنبه در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا اعتصاب قضا کرده است. اعتصابی که به گفته وی از بیم زندانی شدن دوباره همسرش و همچنین ناامیدی از راهبرد کنونی دولت لندن انجام می شود. هانا کاویانی در این گزارش به این اقدام اعتراضی و پرونده نازنین زاغری پرداخته است.
ریچارد رادکلیف را شاید بتوان یکی از فعالترین اعضای خانواده زندانیان دو تابعیتی در ایران دانست. همسر او نازنین زاغری 5 سال حکم زندان خود را به پایان رسانده، اما بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. حکمی که حال ریچارد رادکلیف را بران داشته تا در اعتراض به آن دست به اعتصاب قضا بزند. خودش میگوید 2 سال پیش وقتی بوریس جانسون نخست وزیر شد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن چادر زد و پس از 15 روز اعتصاب قضا موفق شد که به نتیجه که میخواست دست یابد. او گابریلا فرزندش را به لندن آورد. گابریلا گیسو رادکلیف در زمان بازداشت مادرش نازنین زاغری حدود 2 سال داشت. او حالا در 7 سالگی در لندن و در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به پدرش پیوسته و سمبولی از مقاومت خانوادهش برای آزادی مادرش شده است. آقای رادکلیف میگوید 2 سال پیش دولت ایران را برای آوردن گابریلا به خانه تحت فشار گذاشت و حال با یک اعتصاب قضایی دیگر میخواهد دولت بریتانیا را در وضعیتی مشابه قرار دهد. او دلایل اعتصاب قضای خود را این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت.
Because Nazanin
نازنین با این خطر مواجه هست که دوباره به زندان بازگردانده شود. من هفته پیش با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کردم و او گفت که اگر نازنین به زندان برگردانده شود اقداماتی خواهد کرد، اما تا قبل از آن اقدام نخواهد کرد. در نتیجه دیدم که باید کاری کرد. به غیر از این موضوع، من کلن از رویکرد دولت بریتانیا در این زمینه ناراضی هستم. آنها نه دولت ایران را به خاطر گروگانگیری به چالش میکشند، نه میخواهند به موضوع بدهی پایان دهند. اگر به همین شیوه ادامه دهند، به نظرم نازنین چندین سال دیگر هم گرفتار خواهد بود.
ریچارد رادکلیف در دومین روز اعتصاب غذای خود همچنان هر ساعت با یک رسانه دیگر گفتگو می کند و پیامش برای همه آنها این است که امید و اعتماد خود را به راهبرد دولت بریتانیا از دست داده است. شهران تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن لندن، روز دوشنبه از محل اعتصاب غذای ریچارد رادکلیف بازدید کرده. او اقدام این شهروند بریتانیا را اقدامی علیه فراموشی ارزیابی می کند.
این اعتصاب آقای رادکلیف از این نظر اهمیت داره که موضوع نازنین رو در برابر دولتش زنده نگه می‌داره، موضوع روز نگه می‌داره و نمیگذاره فراموش بشه.
ریچارد رادکلیف در کنار چادری کوچک که در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا گذاشته، چندین پلاکارد و یک عکس بزرگ همسرش نازنین را به همراه دارد. روی یکی از پلاکارت‌ها همان پیامی حک شده که او در مصاحبه‌اش هم آن را تکرار می‌کند. پیامی خطاب به دولت بریتانیا در 4 بند: نازنین و بقیه را گروگان بخوانید، عاملان آن را به سزای اعمال خود برسانید، به وعده خود در زمینه پرداخت بدهی عمل کنید و پایان دادن به گروگانگیری حکومتی را در مذاکرات برجام بگنجانید. آقای رادکلیف از زمان بازداشت همسرش همواره تاکید کرده که جمهوری اسلامی میکوشد از نازنین زاغری به عنوان گروگان برای دریافت 400 میلیون پوند طلب خود از بریتانیا استفاده کند. این صدها میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران به دلیل پرداختی است که حکومت پهلوی برای دریافت تانک‌های چیفتن از بریتانیا انجام داد، تانک‌هایی که با وقوع انقلاب 57 به ایران تحویل داده نشد.
دولت پشت درهای بسته قبول دارد که نازنین به دلیل بدهی همچنان درگیر این پرونده است. وزیر خارجه با ما و بقیه خانواده ها میگوید منع قانونی برای پایان دادن به این موضوع وجود ندارد، اما در فضای عمومی همچنان میگویند مشکل وجود دارد. به نظرم دولت معتقد است که نباید این دو را به یکدیگر متصل کرد، اما برای ما این یک واقعیت است که این دو با هم مرتبط است و به نظرم بسیار آسان‌تر و امن‌تر خواهد بود که این موضوع حل شود.
در کنار نازنین زاغری که حال بیمه اجرای حکم تازه‌اش می‌رود، دو شهروند دیگر بریتانیا در ایران زندانی هستند: انوشه آشوری و مهران رؤوف که هر کدام با حکم 10 سال در زندان اوین محبوس هستند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به دنبال دستور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه جهت اخراج سفیر آمریکا و 9 کشور اروپایی که قرار است دولت ترکیه آن را بررسی کند، لیره ترکیه کمترین ارزش خود را در معاملات امروز رقم زده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا میگوید
3 عامل عمده میشه ذکر کرد در مورد سقوط ارزش لیر ترکیه. عامل اول مداخلات پی در پی رجب طیب اردوغان هست در فرایند تصمیم گیری بانک مرکزی و ترس محافل اقتصادی از اینکه مقامات پولی آنکارا استقلال خودشون رو از دست بدن در مقابل دستگاه اجرایی کشور. در حال حاضر نرخ تورم ترکیه پیرامون 20% نوسان میکنه. آقای اردوغان طرفدار پای نگه داشتن نرخ بهره است و وقتی که نرخ بهره از نرخ تورم کشور پایین تر باشه، طبعا اوضاع اقتصادی به هم میریزه. این عامل اوله. عامل دوم مسائل ژئوپلیتیک منطقه‌ای است و ترس از این که ترکیه بیش از پیش در درگیری‌های منطقه‌ای فرو بره، از سوریه گرفته تا آذربایجان. و بالاخره عامل سوم وخامتی است که به تازگی در روابط ترکیه پیش آمده با قدرت‌های بزرگ اقتصادی، از جمله تهدید به اخراج دیپلمات‌های شماره قابل توجهی از کشورهای غربی، و این هم طبعا بر ارزش لیره ترکیه تأثیر گذاشته و تا وقتی که این عوامل سر جای خودشون باقی باشند، طبعا لیر ترکیه نمیتونه بالا بره و به احتمال قریب به یقین سقوطش ادامه پیدا خواهد کرد. اقتصاد ترکیه بسیار نیرومند در منطقه خودش و همینطور به نوعی میشه گفت در بین کشورهای و قدرت‌های نوظهور اقتصادی قرار داره و بنابراین مسائل مربوط به اعتماد پول ترکیه برای اقتصاد این کشور اهمیت زیادی داره. از یک نظر سقوط پول ملی ترکیه در واقع به سود صادرات این کشور هست، چون که با سقوط ارزش پولش صادراتش ارزان‌تر تموم میشه و قدرت رقابت کالاهای ترکیه در بازارهای گوناگون بالا میره. ولی از طرف دیگه سرمایه گذاران از ترس اینکه پول ترکیه دچار سقوط بشه میتوانند از سرمایه گذاری در این کشور خودداری بکنند. شمار زیادی از فعالان اقتصادی وحشت زده میشن، امکان اینکه فرار سرمایه اوج بگیره زیاد هست. در مجموع به سود ترکیه نیست که پولش معروف بشه به عنوان یک پول متزلزل، چون همونطور که عرض کردم اقتصادی هست که یک شهرتی معروفیتی داره در دنیا به عنوان یک اقتصاد نسبتا نیرومند.
فریدون خواوند، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه. یک شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران شامگاه گذشته طی مراسم جایزه شامیسو از جواز معتبر ادبی آلمان را دریافت کرد. گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان را میشنویم که با قطعه شعر کوتاهی از علی عبداللهی آغاز میشود.
قلب روز، هر که میمیرد در کنجی از گورستان بزرگ به خاکش میسپارند. شورشیان سودایی پیش از دریافت حکمشان در میدان بزرگ می رخصند. هر مرده یکی از زندگان را از جایی می برد، دورش می کند و می نشاندش در جایی دیگر. قلب روز در رفت آمد مدام مرگ می تبد.
شعر قلب روز را با صدای شاعرش علی عبداللهی شنیدید. هنرمندی که 53 سال دارد، زاده بیرجند خراسان و دارای مدرک فوق لیسانس در رشته زبان و ادبیات آلمانی است و به عنوان یکی از پرکارترین مترجمان تاکنون ده‌ها کتاب شعر، نثر، فلسفه و علوم تربیتی و ادبیات نوجوانان را از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی در ایران و آلمان منتشر کرده. آقای عبداللهی 30 سال است عضو کانون نویسندگان ایران است و یک دوره هم در هیئت دبیران این کانون فعالیت داشته. به پاس خدمات علی عبداللهی در شناساندن ادبیات آلمانی به فارسی زبانان، جایزه امسال آدلبرت فون شامیسو، شاعر، نویسنده و گیاهشناس آلمانی در قرن 17 به این هنرمند ایرانی تعلق گرفت. این جایزه که ارزش مادی آن 10,000 یورو است، شامگاه یکشنبه از سوی بنیاد فریدریش باور در ایالت جنوبی آلمان بایرن به آقای عبداللهی اهدا شد. گرداننده این مراسم میشائل کروگر، ادیب آلمانی از آکادمی هنرهای زیبای ایالت بایرن بود که در سخنانی از علی عبداللهی به دلیل مترجمی و انتشار ده‌ها اثر ادبی از آلمانی به فارسی تقدیر کرد. پس از دریافت این جایزه، آقای عبداللهی درباره شمار کل کتاب‌های منتشر شده خود و حال و هوای آنها اینطور به رادیو فردا گفت:
بیش از 100 کتاب منتشر کردم. در زمینه ترجمه ادبیات، فلسفه، شعر، داستان و کتاب پژوهشی هست. 8 کتاب شعر دارم به زبان فارسی. مقداری هم در واقع از شعرهای من به زبانهای مختلف از جمله عربی، اسپانیایی و روسی و اینا ترجمه شده و در زبان آلمانی کتاب شعر از من منتشر شده در زبان سربی و در زبان لیتوانیایی که به صورت کتاب در اومده. و ده‌ها شاعرم از آلمانی به فارسی ترجمه کردم که هم در اون کتابهایی که صحبتش شد چاپ شده، هم در خانه شعر برلین.
اون 100 کتابی که شما اشاره کردین، اینها در چه زمینه‌هایی است؟
عمدتاً در زمینه ادبیات آلمانی هست، چه شعر و چه نثر، از شاعران کلاسیک تا شاعران امروز، قرون وسطا و شاعران مدرن و همچنین از داستان نویسان قرن بیستم، کافکا و موزیل و اینا هستن و فیلسوفانی مثل شوپنهاور، نیچه، مارتین هایدگر و بزرگان کلاسیک های ادبیات نوجوانان که میشایل هنده هست و اریش کسنر و چند نویسنده دیگه مثل فرانس هولر و اینا هستن.
و این کتاب ها در واقع حجمشون چگونه است؟
اینا از کتاب 50 صفحه میشه گرفت تا کتاب 700-800 صفحه، 1000 صفحه هم هست. البته دو تا از کتاب مشترک بوده با دوستان دیگه، ولی بقیهشون رو خودم کار کردم که از چاپ اول بعضی هست تا چاپ 15 بعضی هاشون هست و 10 بیویژه کارهای فلسفی و مجموعه های داستانی که من ترجمه کردم و مجموعه های شعرهایی که از شعر شاعران آلمان زبان به فارسی ترجمه کردم.
علی عبداللهی بارها به نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان هم دعوت شده و ضمن ارائه آثارش از فارسی به آلمانی و بالعکس در غرفه های گوناگون این نمایشگاه بزرگ نیز شعرخوانی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرساند به لحظات پایانی برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.